جلسات متداول در عرف بسیاری از مردم کلمه طبیعت عرض کردم، در عرف بسیاری از مردم برای اینکه زبون زده است برای اغلب طبقات، اغلب اصناف و اغلب جماعات و اغلب اشخاص. در اغلب موارد از اغلب جهان از کلماتی که خیلی مشکل و خیلی دیر میتوان فرصتی یافت برای اینکه ما در آن فرصت با این کلمه یا با مفهوم و مضمون این کلمه سر کار نداشته باشیم. همیشه به کار میرود، در دین به کار میرود، در فلسفه به کار میرود، در علم به کار میرود، در اخلاق به کار میرود، در طب به کار میرود، در معاملات به کار میرود، در حقوق به کار میرود. و البته نباید انتظار داشته در همه این موارد به معنی واحدی، به معنی دقیقی، به معنی محدودی به کار برود، بلکه هر کسی از آن به اقتضای مقام معنی رو اراده میکن، که البته این معنی متفاوت خواهد بود و معانی دیگری که در اوقات دیگر از اون اراده بشه. به همین سبب اهل بها هم در آیات و الواح الهی با این کلمه روبرو میشون، در ضمن بیان مرام و مقصد و مسلک خود، یا بهتر بگیم در ضمن بیان مجموعه عقاید دیانت خود و در ضمن تطبیق این عقاید بر اعمال و احوال بر افعال، با این کلمه یا با مفاد این کلمه مواجه می شوم و اغلب می پرسم که مقصود چیست. معمولا هم این قبیل سوالات که واقع می شود که مقصود از اون کلمه چیست، موقعی است که ما در تعبیرش دچار اشکال بشویم. این تا وقتی که روان به کار می رود و مشکلی در مطلب ایجاد نمی کند به کار بردن اون، همچو سوالی معنا پیدا نمی کند که طبیعت چیست یا به چه معنی. اما گاهی که دچار اشکال می شویم، بحث پیش می آد، بحث برانگیخته می شود برای خود ما، در دل ما شاید مثلا تضادی حاصل بشه وقتی بخواییم اون رو حل بکنیم، معانی پیش میاد که باید رفع بکنیم، سوال پیش میاد که ببینیم طبیعت چیست و به چه معنا به کار رفته است و چگونه باید اون رو به کار برد تا اشکالی که برای من حاصل کرده از رفع بشه. کلمه یونانی معادل اون کلمه فوزیس که در ترکیب کلماتی مثل فیزیک به معنی علم طبیعی، فیزیولوژی، فیزیوکرات ها همینطور به کار رفته. کلمه لاتن اون کلمه ایست که بعداً در زبان‌های اروپایی به صورت نتور، نیچر به کار رفت. با اون کلمه هم یا اون دو کلمه هم همینطور بحث‌انگیز بوده، یعنی به همین درجه شیوع استعمال رسیده است و همین اندازه اشکال همگاهی ایجاد کرده است و همین بحث‌ها رو به وجود آورده است. مثل کلمه طبیعت که در زبان عربی و در زبان فارسی مختبط از عربی به کار می رود. گاهی وقتی می گویند طبیعت طبیعت رو به معنی فطرت به کار میبرند و اون رو در مقابل امر کسبی عارضی مستفاد از خارج میگذارند. مثلا وقتی میگن به طب یعنی بالفطره، طبیعت یعنی اون که من بی اون که از خارج کسبش کنم خودم داشتم، بی اون که از خارج مستفاد بشود در خود من مستقر بوده، از خودم مایه گرفته، از خودم برخواسته. گاهی وقتی میگویم طبیعت، در مقابل صنعت به کار میبرند اون رو، و این درست در مقابل چیزیست که جهت مخالف معنایی بود که مقابل معنی قبلی بود. زیاد پیچیده نکنیم مطلب رو، توضیح بدیم تا معلوم بشه چی می‌خوایم بگیم. گفتیم طبیعت و معنی اولش در مقابل اون چیزی که از خارج میاد رو به انسان رو آور میشه. وقتی میگم این طبیعیه یا طبیعت من اقتضا کرده، یعنی از خارج استفاده نکردم، از خارج نگرفتم. اما معنی دوم وقتی میگم طبیعت در مقابل صنعته، وقتی میگم طبیعت یا طبیعیه، یعنی از داخل به خارج نفرستادم. ببینید صنعت اون چیزیست که از انسان سر بر میزند و به عالم خارج میرود، تغییریست که من در عالم خارج به وجود میآورم، بهرهیست که از خودم به خارج میدهم. این رو میگیم صنعت. بنابراین وقتی میگیم طبیعت در مقابل صنعت، یعنی بدون اینکه من این رو ساخته باشم، من این رو پدید آورده باشم، از انسان سر برزده و بیرون رفته باشد، مهر انسان باشد که بر روی عالم واقع خورده است، برعکس خود عالم واقع، خود چیزی که وجود داشته است بدون اینکه از انسان سر برزده باشد. طبیعت در مقابل صنعت. مثلا فرض فرمید آواز خوشی که به طبیعه از گلوی یک بشر در میاد بیرون، یا از یه پرنده در میاد بیرون، یا از فرض فرمید که وزش نسیمی در لابلای شاخ و برگ های درخت آدن. اما یه وقتی هست که شما عمدن برای اینکه آواز خوش و نغمه متناسی پدید بیاورید، چوبی رو به طرز معین و عباد معین میسازید، پوستی بر روی اون میکشید، سیمی بر روی اون میگذارید، و بعد با علمی و با طریقی و با اسلوبی مزرابی بر روی سیم میزنید و صدایی در میاد. یعنی در واقع صنعت هست نه طبیعت، یا صنعتیست که بر طبیعت مهر زده، بر طبیعت رقم زده و آوایی به وجود آورده است که این آواز نه مال سیم است، نه مال پوست است، نه مال چوب است، بلکه در درجه اول تعلق به اون ترکیب صناعی دارد که شما به حکم علم، به حکم فن پدید آورده، ایجاد کردید. حتی بالاتر از اون می رود و ارتباط پیدا می کند با ذوقی، ارتباط پیدا می کند با نشئه‌ای، با حالی که از انسان سر بر می زند که شاید هر ترکیب دقیق فنی موسیقی هم کافی برای اون نباشد. گفت که خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ آوای دوست است که نه از چوب است و نه از سیم است و نه از پوست، به هر صورت از انسان است. یعنی صنعت است در مقابل طبیعت. بس ما از انسان در طبیعت هست یا در صنعت هست. بگذاریم یه معنی دیگر هم که به طبیعت داده می شود، طبیعت قرار می گیرد در مقابل ما بعد طبیعت. ببینید معنی اول طبیعت در مقابل کسب بود، به معنی دوم طبیعت در مقابل صنعت بود، به معنی سوم طبیعت در مقابل ما بعد طبیعت، در مقابل ما بعد طبیعت. فیزیک در مقابل متافیزیک، یا به اصطلاح شرقی قدیم ما، ناسوت در مقابل لاهوت. البته این معنی فلسفی، معنی عرفانی، معنی دینی، یه معنی متعالی است، هر صورت معنی استعلایی که شاید مبتلا به همه مردم نباشد، ولی به تدریج که مردم هرچه بیشتر با مفاهیم دینی و اخلاقی و عرفانی و فلسفی خو میگیرن و این مفاهیم در حیات عادیشون رخ نمی کنند، جلوه می کنند، این مفهوم هم براشون متداول می شود. امروز خیلی ها میگن امر طبیعی به این معنا که امر ماورای طبیعی نیست. حتی بچه هم گاهی میگن فلان کس ماورایی فکر میکنه، ماورا طبیعی رو تلخیص کردن گفتن ماورا، ماورایی فکر میکنه، یعنی فکر متافیزیک دارن. به مرور که مفاهیم فلسفی آمیخته میشود با مباحث اجتماعی و سیاسی و اخلاقی، سرایت میکند این اصطلاحات فنی و علمی به حیات عمومی که به دگاهی هم منحرف میشه، معنی حقیقیش کاری فعلا بر نداری. یعنی طبیعت وقتی گفته میشه در مقابل ما بعد طبیعت، به این ترتیب که انسان روبروس اولا با یک عالمی که پیداست، آشکاره، دیده میشود، ظاهر می شود، روح می گشاید در برابرش. که این اوصاف رو مجموعاً فرنگی ها می گویند فنومن، اون چه جلوه می کنه، اون چه پدید میاد، اون چه ظاهر می شه، اون چه روح می گشاید و از بتونیم بگیم پرده بیرون می آید، اون که خلاصه من در میابم، اون گرمایی که حس میکنم، این صوتی که میشنوم، این نوری که میبینم و مجموعه همه اینها با هم دیگر به صورت یه شیئی در میاد، در نظر من جلوهی میکنه و من اون رو میبینم و باش مربوط میشدم، باش تماس پیدا میکنم، باش برخورد پیدا میکنم، خلاصه پدید میاد، پدید میاد و خودش رو من نشون میداد. فنومن ها خلاصه. بنابراین چون هر که پدید میاد، هر که رخ میگشاید، هر که دیده میشود، هر که جلوه میکند، ناگزیر قرار میگیرد در مقابل اون که ناپیدا مونده است یا ناپیدا باید بماند، اون که رخ نهون کرده است یا این رخ همیشه نهون کرده خواهد بود، بر تعبیری که میخواید بگی، چون این قرار میگیره در مقابل اون، بنابراین وقتی میگیم فنومن، ناگزیر در مقابل اون یه نومنی هم واقع میشود. چه کسانی این نومن رو بپذیرن، چه کسانی نپذیرن. به هر صورت وقتی گفته میشود فنومن، در مقابلش نومن، یعنی وقتی گفته می شود اون چه پدید آمد، اون چه روح گشود، اون چه جلوه کرد، یعنی بخشی از اون یا چیزی غیر از اون، نه بخشی از اون، چیزی غیر از اون که این از اون بخواسته بود نهان مام که به من نرسید. البته به تعبیرات مختلف در اینجا کسانی اصطلاح عرض و جوهر به کار بردن، کسانی اصطلاح فنومن و نومن به کار بردن، کسانی اصطلاح ناسوت و لاهوت به کار بردن، کسانی اصلاح شهادت و ریب به کار بردن. شهادت یعنی اون که پیدا، ریب اون که انهان هست. یک کسانی هم اصلاح طبیعت و ما بعد طبیعت گفت. البته گفتم کسانی این طور، کسانی اون طور، کسانی اون طور گفتن، و تصور نشود که همه اینها به یک معنی است. من اقرار میکنم که نوانس های دقیقی حتی گاهی آشکاری وجود دارد در بین این معانی. شدارشو میخونستم دیگه. اون به طور کلی با یک نظر اجمالی تو هم با مسامحه میتوانیم همه اینها رو جمع کنیم در یک. یه چیزی هست که پیدا میاد، پدیدار میشه، و یه چیزی هست که اون پس میماند، اون نهان میماند، در اون نهان میماند. برای اینکه خیلی مطلب به نظرمون عجیب جلوه نکنند، یه مثال حسی میزنی. شما یه گلی دستون میدن، در این گل شما یه رنگی رو میبینید، رنگ سرخ، یه لطافتی رو لمس میکنید، یه بویی رو به مشام میکشید، بوی خوش. لطافتش لمس می شود، رنگش دیده می شود، بوی خوشش به مشام دریافته می شود، با سایر خصوصیاتش با سایر حواس یا با همین حواس به نحوی. همه این های مجموعی پدید می آورد از اون که من احساسش می کنم. اما نمی تونم ناگفته بگذارم که در این میان یه چیزی هست که یه شیء خاصیست که این حواس، این صفات، این عوارض، این اوصاف، اون که پدید میاد و به حس من میرسد تعلق به او داره، از او برخواستن، از او سر بردن. اگر اینطور نگم باید بگم این شیء چیزی جز اون که به نظر من پدید میاد نیست. در یه فنومنیست ها اینطور گفت. اما اگر نخوام اینطور بگم، ناگزیر باید در ورای اون که به حس در میابم قائل به چیزی باشم که اینها از اون برخواسته، اگر که خود اون به حس من یا به یکی از حواس مختص به ادراک این فنومن ها در نیامده. باید هم که چطور حتی در ضمن احساس ساده یه گل سرخ هم اون که پدید میاد با اون که پشت سر این پدید آمده ها نهان میماند ما باش برخورد میکنیم. البته اصلا تعبیرات مختلفه، ولی اصل مطلب اینه. تعبیرات مختلفه برای که میگن بعضی همونطور که عرض کردم چیزی جلو پدید میاد نیست، بعضی ها میگن که خود همون شیعی هم که شیعی بود و این ها از اون برخواسته بود، در ضمن همین پدید آمده ها احساس شد و نهان نماند، ولی معذالک البته خود اون شیعی غیر از بوی آن شیعی و رنگ آن شیعی و لطافت آن شیعی بود. بنابراین با همه این تعبیرات ما میبینیم که یه چیزی پدید میاد و یه چیزی هست که این از اون پدید میاد، یه چیزی هست که این از اون برمیخیزن، یه چیزی هست که این از اون سر برمیخیزن. طبیعت رو گاهی به همین معنا به کار بردن، یعنی به معنی مجموعه اموری که پدید میاد و به من میرسد و من اونها رو درک میکنم، من اونها رو به حس خودم در میابم و در میان اونها به سر میبرم، با اونها زندگی این جهانی میکنم. اگر بخواییم محدود تر بگیم، و اگر بگیم هر چی سر برزده، از چی سر برزده، هر چی برخواسته، از چی برخواسته، هر چی پدید آمده، چیزی اون رو پدید آورده، بنابراین در ورای اون چه بدین سان پدید آمده است و من رسیده است قائل به چیزی دیگری هم می شدم که این از اون سر برزده، این از اون برخواست، این از اون نشأت گرفت. اسم اون رو به تعبیری جوهر بگذارم، چه اسم اون رو به تعبیری ما بعد طبیعت بگذارم، چه اسم اون رو به ترتیبی لافوت بگذارم. عارف باشم، حکیم باشم، عالم باشم، چه اسم اون رو به ترتیبی جوهر به معنی اخص یکی از جوهرهای مخصوص یعنی ماده بگذارم، یعنی شخص مادی مشرب منتها نه شخص فنومنی، بلکه شخصی که قائل به وجود حقیقی مستقل قائمی برای اشیاء خارجی باشه. پس به این ترتیب من با دو مرحله از عالم روبرو هستم. یکی مرحله ای که پدید میاد، یکی مرحله ای که این مرحله از اون پدید میاد. طبیعت به این معنا وقتی میگوییم، اگر درست دقت بفرمایید، عالم مکانه، یعنی ناگزیر یک همچو احوالی باید جایگزین بشود در مکانی، باید جا بگیرد در جایی، ناگزیر محتاج مکان. بو از مکانی میاد، رنگ در مکانی جلوه می کند، لطافت در مکانی احساس می شود. حالا چه این مکان رو، خود مکان رو بگیم فقط شرط ادراک اونه، چه بگیم تعقل خارجی داره، چون رفتی بحث من پیدا نمی کنه. پیدا اون چه مسلم است، طبیعت به این معنا مجموعه احوالی است که در مکان واقع می شود. از طرف دیگر مجموعه احوالی است در زمان واقع می شود، ناگزیر در زمان واقع می شود، یعنی پیاپی واقع می شود، هم در مکان با هم واقع می شود، هم در زمان پیاپی واقع می شود، یکی پس از دیگری سر بر می زند و پدید می آید. و این یکی پس از دیگری پدید آمدن هم لازمشه، نمی شود درش نباشه، در زمان پدید. یا بهتر بگیم عالم طبیعت عالم حرکته، عالم حرکت، برای اینکه هم مکان و هم زمان هر دو فرع حرکته و به تبع حرکت بحثم پیدا میکن. حرکت در ظرف زمان واقع میشود و از مکانی به مکان دیگر صورت میگیرد. بنابراین اونجا که امر مکان دارد و زمان دارد، جاییست که شیء متحرک در آن قرار میگیره. اگر بنا باشه شما حرکت رو سلب کنید، از اشیا نه زمانی مفهوم داره و نه مکانی مفهوم داره. حرکت اگر سلب بشود، زمان مفهوم پیدا نمی کنه، برای اینکه پیاپی آمدن خودش یعنی حرکت کرد، و اگر چیزها پیاپی نیان، به دنبال هم نیان، دیگه زمان معنی نداره. برای ملاحظه فهمید که عالم زمان عالم حرکته، مکان هم عالم حرکته، البته اشیا هستن اما اگر در حال سکون باشن همیشه، یا بهتر این حال ثبات باشن، حرکت در شأن اونها اصلا نباشه، دیگه چیزی به نام مکان تصور نمی شود. چیزی به نام مکان وقتی تصور می شود که چیزی از اون خارج بشود یا در اون وارد بشود، یعنی ناگزیر حرکت بکن. پس ملاحظه می فرمید که به یک تعبیر می توانیم با یک کمی مصابهه بگیم که عالم طبیعت عالم حرکت، عالم تغییر، اونجا که طبیعت باشد اونجاییست که حرکت درش، اونجا که طبیعت باشد اونجاییست که تغییر درش، و اونجاییست که اموری تغییر پیدا میکنن، حرکت میکنن، و این تغییرات حرکات با هم روابطی پیدا میکنن، برخوردهایی پیدا میکنن، و از همینجا ادراک هم حاصل میشه، انسان اینها رو احساس میکنه، میبینه، میکشه، میشنوه، لمس میکنه، و شبکه‌ای از امور براش تشکیل میشه که در زمینه طبیعت. هر اون که متحرک، هر اون که متغیره در زمینه طبیعت. پس در واقع طبیعت به این معنا میتوانیم بگیم طبیعت مجموعه ای از حرکات و تغییراتی است که با هم و در هم و از هم صورت پذیر میشه. شبکه‌ای از دگرگونی هایی است که حاصل میشه، تشکیل میشه، که اگر واقعا این دگرگونی ها رو بگیریم و وضعی رو تصور کنیم که در اون وضع همه چیز همیشه بر یک حال است، که اصلا دیگه حال هم معنی پیدا نمیکنه، در یک همچه وضعی اون وقت طبیعتی در میان نیست. و به این معنا طبیعت در مقابل ثباته. یعنی اگر طبیعت رو ما عالم حرکت بگیریم، عالم مقابلش عالم ثبات خواهد بود. نه عالم سکون، برای این سکون و ثبات با هم یه فرق داره. سکون حتی نقص بده، اما ثبات کمال خوبه. فرق سکون و ثبات چیه؟ سکون عبارت از حرکت نکردن شیئی است که باید در حرکت باشه، یعنی چیزی که باید در حرکت باشه، شأنش این است که حرکت بکند. اگر از حرکت بازی استد میگیم سکون بهش دست داد، بنابراین خلاف طبیعتش واقع شده و بعد نقص است، شرط است، سکون مرگ است. اما ثبات چیزیست که حرکت در شأنش نیست اصلا، به این معنی که چیزیست که تغییر پذیری در شأن او نیست. تا اگر حرکت نکند نقص او باشد، خطای او یا خلاف او یا مرگ او باشد. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمید که حرکت در مقابل ثبات می‌شود طبیعت و خود ثبات می‌شود مابعد طبیعت. و می‌توانیم بگیم ناسوت یا عالم شهادت، ناتور یا فوزیس، همین عالمی است که حرکت در اون اصله و به همین سبب زمان و مکان هم در اون مفهوم و معنا داره. اینو میگیم عالم طبیعت. البته یک همچو امری اونجا که خود طبیعت هست و متن طبیعت هست و عین طبیعت هست، عین کمان باید هم باشه، نمیتونه نباشه. اگر نباشه بده. اونجا که عالم عالم حرکته، اگر حرکت متوقف بشود فسادی حاصل شده. اونجا که عالم عالم تغییره، اگر تغییر رخ ندهد نقص همین سبب است که باید گفت در عالم خود طبیعت، طبیعت حسن است، جمال است، کمال است، کمال نسبی متناسب با همون عالم. و اگر کسی خلاف طبیعت عمل بکند، چیزی در خلاف طبیعت باشد، در مسیر بد افتاد، در مسیر خطا و خلاف افتاد. طبیعت نه تنها بد نیست، بلکه نشانه سلامت، نشانه استقامت. شما در کلماتی که اتباع به کاری برنده قطع فرمید، اینا سعیشون این است که طبیعت رو به حال خودش نگه دارن، یا اگر از حال خودش خارج شده است به حال خودش برگردانن. در واقع طب چیزی جز این نیست که استقامت طبیعت رو حفظ بکنه، طبیعت رو مستقیم بر یک حال نگه داره، بر همون حالی که باید باشه. اگر عارضه‌ای پیش میاد که اسمون رو مرض میگذاره، در واقع نشان به این معناست که انحرافی در طبیعت دیده یا از طبیعت دیده و میخواد اون رو مرتفع بکنه، میخواد اون رو زاجل بکنه، برطرف بکنه. و چون اصلیه، یعنی اونجا که عالم حرکت است باید حرکت در کار باشد، بهتر بگیم اونجا که عالم طبیعت است مستقیم بماند در همون حال خودش، و اگر غیر از این بود می شود غیر طبیعی، خلاف طبیعی و مذموم می شود. به همین جهت گاهی طبیعت رو به معنی متداول و رایج به کار می برند، به معنی اون چیزی به کار می برند که به قاعده و به هنجاره. یک معنی دیگر طبیعت، وقتی میگن طبیعیه یعنی مطابق با عرفه، مطابق با قرار و قاعده، به هنجار است به اصطلاح متداول در علم امروز، به هنجاره، مطابق نرم ها. حالا چی این نرم ها؟ نرم های اجتماعی باشه، چی این نرم ها؟ نرم هایی باشد که به تقلید طبیعت خارجی ما اون رو قائل میشیم. یه حالت نرمال مطابق با نرم، یعنی مطابق با قاعده و قرار، ما فرض میکنیم، قبول میکنیم در مزاج، در بدن، و بعد از اون در اخلاق، در رفتار، در خلق و خو، و بعد از اون در وضع جامعه قبول میکنیم. بعد وقتی خلاف اون بود میگیم انورمال، و در همین جا میگیم در مقابل اون گاهی غیر طبیعی، خارج از طبیعت، غیر طبیعی، و سعی میکنیم این امر غیر طبیعی رو کنار بزنیم، شیء رو از اون رها کنیم، نجات بدیم، خلاص کنیم، و طبیعت رو بهش برگردانیم، طبیعیش بکنیم. خلاصه حتی گاهی به قدری افراط میشود رها شدگی رو، به این که به ترتیبی باشد که خلاف و عرف و جمعه نکنم. افراد بشر وقتی خودشان بخواهد این طور جنگه بهم در خودم گله گوسفند می شوند که همه اجزایش در خودم واحده امتیازی از دیگری مصرف دیگری ظاهر می شوند و بشه خیلی آسان، خیلی راحت یکی رو جانشین دیگری بدون تفاوت در احوال عمل جموشون نگذره ما یکی رو بگیم یکی بنشون رایم طبیعی هستم به این صورت هم در واقعی خرد در نرمال بودن اطلاق میشه و وارده میشه یا سوی تحبیل میشه که نرمال رو ما به تحبیلی موجود طبیعی رو همون میدانیم که بیش تفاوت بارهی در اون جلد نکنه، او رو مشخص و متمایز نکنه، او رو بدجست نکنه، او رو به چشم نرسونه نسبت به دیوان. و همینجا که کوچکترین امری نشانه یه امتیازی باشه، مثلا نشانه یه جلسه یه خواب نسبتی باشه، در عرف بعضی از نمشانه سمجا به مرض یا اختلال یا آرزه و روانی تبقیه میشه. البته کسانی هم سر تبیل میکنم که استفاده رو هر کسی کنه هیجانی پیدا میکنه، حالتی بهش دست میده و شوری پیدا میکنه، مثلا به واسطه اون شور پایی بزنه میزند یا دستی بلند میکنه، حرکتی میکنه، این هیجان رو به ترکیبی با یک صدایی با یک سرفال میده، نالهی گاهی با فریادی گاهی اصلا با زمزمهای میخواد برسونه، بهش میخنده میگن دیوانه شد چرا، برای که شرط عقل این است به انسان فوری باشد که هیچ نشان ندهد که تفاوت دارد با جلوه خواب بایم طبیعت طبیعی بودن به این شرط نکیش این علاقه افراط در یک معنایی که اون معنا به همین افراط خراب میشه، همین افراط خراب میشه، به همین افراط منحرف میشه. برگردی مطلب و از کنیم که مرحله ی حرکت هست، مرحله ی زمان هست، مرحله ی مکان هست، اونجا شیء متحرک در زمان از مکان به مکان دیگری خواهد و تغییری مطابق اون که طبیعت دست داره حاصل بکنه و مرحله ی محسوسات هست، مرحله ی ظاهرات هست،
این ها
نباید خلاف نظر باشه، نباید خلاف نظر باشه، و الا خطاست و خلاف از 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 خلاف از
Thank you. مثلا دیگه آن از دوان اشتهایی تازه به من تا حد باید بزارم
سیری هم داخل میشه. در اینجا هم با کتابی تعمل بکنن که میگفت تا گرسنه‌ای بخور به این قصد به خوشتی و سرداشتی این کاری ها سخت بکن. پس اینجا باز همین هم بخواد دامن من بگیره منو پلوان میکن خیلی ساده بسرد باید در زمینه هم از پلوانی به خودش یعنی زمینه یه حرکت مخاجر زمینه یه تر در حد به خودش مخاجر اما در جای دیگری که باید زمینه یه سباق باشه زمینه یه ارزش ها باشه زمینه یه تمجد و عمومی باشن خارج از بازه محسوساته اونجا طبیعت اگر مورد کار بشدن میگیره و نگه میدارد و بخواهد و خلاف حقیقت میشود تمام میشود با کسانی که دوست طبیعت خودشان میخواد مثل وف مثل پرنده در آشیانه خودش و دور بچه های خودش بمونه و اگر بیرون میرود به قصدی میرود که خودش تنظری بکند یا قضایی به دست جوان رو بسر کند چون نمیشود به همچه بسنی که میخواهد همیشه بود به طبیعت عمل بکنند دنیایی پریدا بود در اون دنیا مردم خودشان رو فراموش کنند بعد از که همون بعد اونها خواست که محال کرد بکنند تبلیغ بکنند شهید بشوند که همه این رو عبوری خلاف طبیعت پس به این طبیعت طبیعت گاهی هست که با ارزش های بالای انسانی متعادل میشود مرافات بکن و این حق سلامتی بشود از میکنم که این انتظار به اداره که من ندارم مادیتون هم کسانی که در بین مادیتون هم قائل به ارزش های انسانی و تفاوت این ارزش ها با خلق و خوی تنیدی حیوانی هستن اونها هم در این منطب و ادعا بکنید این شخص ماتریالیست برای مرامش خوشده می شود خلاف طبیعت عمل می کنید به این طبیعت اقدام کرد که بود فقط برای این دفاع از خودش کشته می شود حالا حالا آیا این همیشه فکری وقتی شما خودی این فکر اعتماد و فکر الهی به چه معنی دید از این بحث شما برای بحث اما به هر صورت انسانی که قائل به ارزش های والایی برای انسان باشد و مراعات اونها رو لازمه انسان برای خودش بداند نمیتواند بتواند رها کند خودش به تأثیر طبیعت برود تأثیر طبیعت به معنی اون که از تن برمیبیند و خواهش تن و خواهش تن فرد است خواهش تن شخص است حتی در زمان معین برنخواهد نمیتواند ببینید یه شخص خودخواهی را خواهد اما اگر دفتر خودخواهی باشه یعنی فعال خودخواهی باشه حتی در این مقام کار بگیده این شخص باید را آن بکنند که اون چه طبیعتش میخواد چیزی با توجه به خلاقل و بزرگی خودش از ملاقت فرمان باید بخواهد من آن حاضر میخواهد من از خواست و در آن حاضر فرخواهی که نفری دیگر را گرفتار حرکتی بکنم که طبیعتش را خود بخواهم بگیرم حتی اگر خودخواهم باشد باز خودخواهی بشری با مکاری دیوانی فرق پیدا کنم بنابراین از طبیعت را اجتماعی فرق بکنم خود بکنم حتی برای حفظ خودخواهی به معنی بشری به انسانی خود بکنم میگوید پرنده پر میکنه که میت بیفته و یه مرد ها مثلا به قصد را بردن اونها قد میفته وقتی استاد به مرد ها ترش دلی میشود خاکی میشود به این خاک و دل ترک تنگیم بنابراین اگر به توانه از این استاد بیرون بیاید باید خوش رو بدهد باید بماند تا خوش بشود باید به هر صورت شده خودش یدی یدی دل خوشی در اخلو باید کنند به زد آدم باید آنیش هم بین برود تا دوباره همون پر و بلی رو بگیرند دور رو پرواز میدام در اوج آسمان در اوج هوا تمام یعنی تا ما در این جهان باید باشیم تا در عالم حرکت و تغییر باید قرار بگیریم البته افزار زخم باید هم افزار زخم باید هم تست باید تقویت اما در مورد این که ما باید پر بگوشم در مورد این که ما باید روز بکنیم در مورد این که باید ارزش های بشری رو بهش توجه بکنیم نباید بگیریم طبیعت دامن ما رو بگیره کنیم طبیعت باید همین بگیم بکنن طبیعت ما رو برشکسته بکنن برای بکنن چون با این کاره می کنن البته خود طبیعت رو باید بکنن به کار برد که به جایی ما رو گرفتار بکنه خودش ما رو موج بده خیلی سریع با مثال این که ایش رو سن کرد شما به حکم طبیعت باید ما را نگاه برم اما به حکم علم در هوا می پرید علم را گفتار کرده طبیعت من خوب کرده مخور کرده نه طبیعت رو شناخته و چون شناخته در مسیر به خدمت گرفته است و برواز داره به همین جهت انسان طبیعت را بشناسد و در مسیر باید به کار بگیره که همون امر طبیعی او رو پرواز همون امر طبیعی او رو به اوج برسونه بلوغ بدهد منطقه کسانی هم شاید خودشون نخواهد یعنی اینقدر شیفته طبیعت باشن که دلشون بخواد طبیعت رو برشون بگیره و نگه اشان داره این خواب بدن این خواب بدن اینجا که شعرشان رو در وقت چندشان تو بزنند گفت تو چون سرای طبیعت میگن بیرون کجا به سوی حقیقت گذر تباهی یعنی طبیعت مخالف حقیقت میشون اینجا که به آدم سبزه ها در دعایی میفرمایم که خدایا ما را از عالم طبیعت نجات بخش از عالم طبیعت رهایی بخش وقتی مولا می فرماید ما را از عالم طبیعت رهایی بخش ایک وقت منظور ما را مالی دنیا بکن نه ایش وقت منظور اینه که ما را غیر طبیعی بکن نه بلکه منظور اینه که ما را کمک کن طبیعت ما را بشناسیم طبیعت رو در خودمون طوری به کار بگیریم طوری به کار بگیریم که در خدمت ما باشد و به جنس ما رو بگیرد و نگه دارد در عالم خودش پرواز بدهد به روز برساند و راه باشد برای اینکه ما رو از خودش به ماورای خودش پرتاب بکند اما در این حال شیر تدریج سعی می کند او را از شیر باز بکند را بکند اگر مادری از فرد شفقت همیشه به خواهد بکشید چسبیده پسمان به دیده نگه دارد و همیشه به شیر بدهد جلو اعتلاع و ارتقای بکند دستش را پسند آدم که از وقت طبیعت هم هم که مادر طبیعت مادر ما مادر بسته طبیعت به دنیا آمد